ساعت 9 صبح ایران. شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان ملل از محمود عباس خواست گفتگو با اسرائیل را متوقف نکند. وزیر امور خارجه روسیه به دمشق می رود. 200 سالگرد تولد چارلز دیکنز در بریتانیا جشن گرفته می شود. صبح خیر شنوندگان ارجمند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست گفتگو با اسرائیل را رها نکند. این درخواست در حالی مطرح می شود که سازمان‌های فلسطینی فتح و حماس قرارداد تشکیل دولتی انتقالی به رهبری محمود عباس را امضا کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به این قرارداد به محمود عباس هشدار داد بین صلح با اسرائیل و صلح با حماس یک راه را برگزیند. حماس از گفتگو با اسرائیل سر باز می‌زند و به دفعات حمله علیه اسرائیل را سازماندهی کرده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف برای میانجیگری در بحران سوریه به دمشق سفر می‌کند. قرار است لاوروف با بشار اسد که 11 ماه است با مخالفت‌های مردم سوریه روبروست یک دیدار رو در رو داشته باشد. دیدار وزیر خارجه روسیه از دمشق پس از آن صورت می‌گیرد که آن کشور همراه چین قطعنامه شورای امنیت مورد حمایت اتحادیه عرب در مورد سوریه را وتو کرد. 200 سالگرد تولد چارلز دیکنز نویسنده مشهور بریتانیایی امروز جشن گرفته می شود. مراسم تجلیل از این نویسنده تاریخ ادبیات انگلیسی در سراسر بریتانیا به اجرا در می آید و از جمله قرار است تاج گلی با حضور چارلز شاهزاده بریتانیا بر آرامگاه دیکنز نهاده شود. چارلز دیکنز نویسنده آثار مشهوری چون ماجراهای الیور تویست، انتظارات بزرگ و تعداد قابل توجهی داستان کوتاه و نمایشنامه است. مقامات آمریکا و ژاپن روز دوشنبه درباره تخلیه جزیره اوکیناوا از نظامیان آمریکایی و انتقالشان به جزیره گوام گفتگو کردند. برنامه خروج 8000 تفنگدار دریایی آمریکا از جزیره اوکیناوا در جنوب ژاپن سالها به تعویق می‌افتاد و در این مدت مقامات محلی ژاپن به دلیل تصمیم به ساخت یک پایگاه هوایی خواهان خروج تمام سربازان آمریکایی از آن جزیره بودند. به نوشته روزنامه‌های ژاپن دو طرف در گفتگوهای روز دوشنبه به توافقات گسترده‌ای از جمله انتقال 4700 تفنگدار آمریکایی به جزیره گوام دست یافتند. گوام جزیره‌ای است در اقیانوس آرام باختری که یکی از مناطق خودگردان ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. ساعت 9:03:20 و در اینجا مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دور و نزدیک دارد به موضع تهران در قبال تحولات سوریه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مراد ویسی هستم و در غیاب همکارم مهرداد قاسمفر با برنامه این هفته نمای دور، نمای نزدیک با شما هستم. موضوع این برنامه بررسی سیاست ایران در قبال ناآرامی‌های 11 ماهه سوریه است. در سوریه روز به روز بر تعداد کشته شدگان اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد اضافه می شود. جمعه گذشته و در گلوله باران محله خالدیه در حمص دست کم 217 نفر دیگر کشته شدند. درست در همان روز و همان ساعت آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های نماز جمعه تهران درباره تحولات جهان عرب سخن می گفت. آیت الله خامنه‌ای در سخنانش از قیام مردم در کشورهایی چون مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین سخن گفت. اما او در سراسر خطبه‌ای که به عربی می‌خواند و تلویزیون ایران ترجمه آن را پخش می کرد، کوچکترین اشاره‌ای به قیام مردم سوریه علیه حکومت بشار اسد نکرد.
یا ابناء امتنا الاسلامیه فی کل مکان، السلام علیکم جمیعا و رحمت الله.
می خواهم در ماه ربیع و در آستانه میلاد رسول خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم، نخستین سالگرد بهار بیداری اسلامی و برانگیختگی برادران و خواهران عرب را از مصر و تونس و لیبی تا بحرین و یمن و اردن و شرق حجاز و سایر سرزمین‌های اسلامی از سوی ملت ایران و همه مسلمین جهان تبریک بگویم.
رهبر جمهوری اسلامی در این سخنانی که شنیدید هیچ اشاره‌ای به اعتراضات مردمی در سوریه علیه حکومت بشار اسد نکرد، اما این نشانه سکوت جمهوری اسلامی در برابر تحولات سوریه نیست. مقامات ایرانی بارها گفتند آنچه که در خیابانهای سوریه می‌گذرد نه یک قیام مردمی، بلکه توطئه بیگانگان علیه حکومتی است که در دمشق در خط مقدم مبارزه با اسرائیل ایستاده است. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر ایرانی مقیم فرانسه که مدتی را پس از خروج از ایران در بیروت اقامت داشته، این نگاه جمهوری اسلامی ایران را به تحولات سوریه چون این تحلیل میکند.
کلاً ماجرای اعتراض به اسد در سوریه رو اونها در راستای بهار عربی ارزیابی نمیکنند. برداشتشون این هست که کاریکاتوری از بهار عربی در سوریه کشیده شده و غرب و آمریکا و اسرائیل مخالفان رو فعال کردند تا به تعبیر صریح آقای خامنه ای و مشاوران و دوستانشون جبهه مقاومت و محور مقاومت در منطقه رو تضعیف بکنند.
علی مهتدی، کارشناس مسائل جهان عرب در پاریس، نیز نگرش ایران به تحولات سوریه را مبتنی بر وجود تئوری توطئه در ذهن مقامات ایرانی می‌داند.
دولت ایران معتقد هست، سیاستمداران ایران معتقد هستند که اون چه که در سوریه جریان داره یک توطئه خارجی علیه این کشور و نظام حاکم بر اون هست، برای اینکه معتقده که کلید این توطئه زمانی زده شد که ملک عبدالله پادشاه اردن از هلال شیعی سخن گفت که از ایران شروع میشه تا سوریه و لبنان، و خب معتقد هست که سیاست غرب بر این هست که این هلال رو در هم بشکنه و جنگ 2006 اسرائیل علیه لبنان و همچنین حوادثی که اکنون در سوریه جریان داره همه در این چارچوب جای میگیره. بنابراین خب با توجه به این نگاه ویژه، ایران همه توان خودش رو به کار میگیره تا از بقای دولت اسد حمایت بکنه.
اما نتیجه چنین ذهنیت و چنین رویکردی از سوی مقامات ایرانی به تحولات سوریه چیست؟ حسن فاس، خبرنگار عرب در بیروت، میگوید مردم عرب در خاورمیانه با نارضایتی معتقدند ایران منافع خود را در سوریه به بهای خون مردم این کشور پیگیری میکند.
مردم خیلی از موضع ایران در برای سوریه خیلی ناراحت هست و یه علامت سوال بزرگ در برای این که ایران از همه نهضت ها دفاع کرد و در برای سوریه به عنوان توطئه در سوریه علیه نظام سوریه قیام مردم توصیف کرد. این برای مردم عرب خیلی سوال برانگیز بود و خیلی جای تعجب بود که منافع و پشتیبانی از نظام سوریه و چند تا جنبش در منطقه، مخصوصا در لبنان و فلسطین، به ارزش خون سوریه خواهد بود، خون مردم سوریه. مردم ناراحتن، میدونن که این مسئله منافع هست و بیشتر نیست.
چون این نارضایتی که حسن فحص از آن سخن میگوید مدت هاست که در خیابانهای سوریه تبدیل به شعارهای ضد ایرانی شده است. البته معترضان در سوریه فقط به شعار دادن علیه جمهوری اسلامی ایران اکتفا نکرده و در هفته های گذشته شماری از ایرانیان در خاک سوریه روبوده شده و به گروگان گرفته شده اند. در آخرین مورد چهارشنبه گذشته مقامات ایرانی اعلام کردند شماری از زائران ایرانی در سوریه به گروگان گرفته شده اند. مسعود اخوان، نماینده سازمان حج و زیارت ایران در سوریه، از این گروگانگیری به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می گوید.
صبح روز پنجشنبه اتوبوس حامل زهران ایرانی که از شهرستان مرودشت استان فارس برای زیارت به کشور سوریه و عراق عازم کشور سوریه بودند، در بین راه حلب به دمشق و نزدیکی ادلب توسط گروه‌های ناشناس مسلح تعداد 11 نفر از مردان کاروان رو که سن اونها بین 25 تا 50 ساله بوده رو گروگان میگیرن و با توجه به اینکه الان در جاده حلب به دمشق اتفاقاتی افتاده، توصیه داریم که دوستان ما و زائران ما حتما به صورت هوایی به دمشق مسافرت بکنن.
مقامات ایرانی میگویند ایرانیان ربوده شده در سوریه زائر، مهندس و یا نیروی کار بودند. اما شورای ملی مخالفان حکومت بشار اسد که در ترکیه مستقر است میگوید نیروهای مسلح ایرانی در کشتار مردم سوریه مشارکت دارند. این شورا با محکوم کردن آنچه که مشارکت نیروهای ایرانی در سرکوب مردم سوریه خوانده شده خواهان پایان یافتن این روند شده است. اما آیا نشانه ای از تغییر سیاست حکومت ایران در سوریه و توقف حمایت آن از حکومت بشار اسد دیده می شود؟ حسن فحص که از بیروت تحولات سوریه را دنبال می کند می گوید نه.
من به نظر من خیلی خیلی سخت شد که ایران موضع تغییر بده.
علی مهتدی نیز نظر مشابهی دارد و می گوید
افقی که برای سیاست ایران در قبال سوریه دیده میشه افقی هست که در اون تغییری مشاهده نمیشه و به نظر نمیاد که سیاست ایران تا وقتی که دولت آقای اسد بر سر کار هست در این کشور تغییری بکنه و به زودی شاهد تغییرات جدیتر و جدیدتری در کشورهای خاورمیانه خواهیم بود به شکلی که در گروه‌های وابسته به ایران و سوریه اینها نمود پیدا میکنه.
با وجود این نوع دیدگاه‌ها محمد جواد اکبرین میگوید حکومت جمهوری اسلامی در مقاطعی تلاش کرده تا به مخالفان بشار اسد نزدیک شود، اما آنها به این تلاش‌های ایران پاسخ منفی دادند.
آقای سرکیس نعوم از تحلیلگران برجسته خاورمیانه است در روزنامه النهار لبنان که اخیراً در مقاله‌اش نوشته که جمهوری اسلامی طبق اطلاعات او دو راه رو تا به حال دنبال کرده. در راه اول میانجی بین اسد و مخالفان شده، چون به هر حال بقای اسد براش فوق‌العاده کلیدی و مهم هست، اما این ماجرا در ابتدای شروع اعتراضات بوده و به گفته ایشون آقای بشار اسد مخالفت کرده و گفته که من از پس مخالفان برمیام و اصلا نیازی به این میانجیگری و حضور اونها نیست. بعد که ماجرا بسیار پیچیده شده و تقریبا از دست اسد خارج شده و مهارش دشوار شد، اون وقت وارد مذاکره با مخالفان شد به گفته آقای سرکیس نعوم و اونجا گفت به اونها، پیشنهاد کرد کمکشون میکنه، منتها مشروط به این که امنیت، جایگاه و روابط حماس و حزب الله در دولت بعدی حفظ بشه، که این موضوع با مخالفت انقلابیون سوریه در واقع مواجه شد که گفتن نمیخوایم به روند سابق ادامه بدیم و امنیت دمشق اینجوری حفظ نمیشه. حماس هم در این حال با این امتیازگیری مخالفت کرد و گفت که اصلا حاضر به تن دادن به این موضوع نیست، حتی اگر مخالفان موافقت کنند، زیرا کنار گذاشتن اسد بعد از سالها کمک به حماس کاری اخلاقی محسوب نمیشه.
حالا که نه ایران از حمایت بشار اسد دست برداشته و نه مخالفان اسد حاضرند به ایران نزدیک شوند، موقعیت آینده ایران در سوریه چگونه خواهد بود؟ اگر حکومت سوریه سقوط کند، ایران در آینده سوریه چه نقش و جایگاهی خواهد داشت؟ محمد جواد اکبرین در پاسخ به این سوال میگوید حالا دیگر فرصت‌ها برای حضور ایران در آینده سوریه از دست رفته است.
به نظر من اگر جمهوری اسلامی حتی برای حفظ منافع و مصالح مربوط به حزب الله، حماس و خودش در کنار بشار اسد نمی ایستاد و درک می کرد معترضان رو و اعتراض اونها رو به آمریکا نسبت نمی داد، اونها رو تمسخر نمی کرد، اونها رو متهم نمی کرد، می تونست امیدوار باشه که بعداً روابط مناسبی رو با کسانی که جایگزین بشار اسد میشن داشته باشه و حتی کمک بکنه به اونها در بازسازی سوریه بعد از اسد. اما متاسفانه به دلیل اشتباه افتخار به مشارکت در سرکوب مردم که الان دیگه سخن ثابت و مشهور جامعه سوریه هست که ایران به اسد کمک کرده در سرکوب مردم، من فکر میکنم که فرصت بسیار گرانبهایی رو از دست داد و در واقع دیر شد برای اینکه حسنیت خودش رو اثبات بکنه. و من آینده روابط این دولت جمهوری اسلامی و این اپوزیسیون سوریه رو در صورت موفقیت بسیار تاریک و دشوار میبینم.
علی مهتدی حتی تهدید خطر سقوط بشار اسد را برای ایران بالاتر و بیشتر از این حرفا می داند و می گوید چون این احتمالی سیاست خاورمیانه‌ای ایران را به شدت دگرگون خواهد کرد.
ایران در واقع یک بازوی بسیار مهمی رو در منطقه از دست میده. اگر ایران این پایگاه مهم و استراتژیک رو از دست بده، در اون صورت سیاست خارجیش قاعدتا تغییر میکنه و در واقع دو تا احتمال پیش میاد. احتمال اول این هست که سیاست آشتی با کشورهای عربی و نزدیکی به اونها صورت بگیره، و احتمال دوم این هست که ایران رو بیاره به سمت تقویت گروه‌های شیعی در عراق و بسیاری از کشورهای عربی و به این ترتیب بخواد جایگزینی برای نظام بشار اسد در سیاست خارجی خودش پیدا بکنه.
این تحلیل‌ها و دیدگاه‌ها شاید روزی محقق شود و حکومت آینده سوریه روابط گرم گذشته را با تهران نداشته باشد. اما حکومت جمهوری اسلامی ترجیح داده برای آن که با چنین روزی و چنین فردایی روبرو نشود، امروز و همچنان بر حمایت از حکومت بشار اسد پافشاری کند.
نمای دور و نزدیک را از مراد ویسی از رادیو فردا می شنیدید. و اما در اینجا بهروز کارونی ما را در جریان تازه ترین خبرها و تازه ها در عرصه کارگران قرار می دهد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، 13 مجله هفتگی کارنامه رو شروع میکنیم. اخبار رو از همکارم دنیس آژیری میشنویم.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که مصطفی علیزاده، کارگر قسمت رنگ گروه صنعتی بهمن مزدا، در محوطه این کارخانه دست به خودکشی زد و جان باخت. ایلنا به نقل از یکی از کارگران این کارخانه نوشت که دلیل این خودکشی قرار داشتن نام او همراه با تعداد دیگری از کارگران در فهرست اخراج‌های پایان سال بوده است. روزنامه اعتماد نیز نوشت مصطفی علیزاده در مقابل همکارانش خودکشی کرد. سایت قانون آنلاین و خبرگزاری ایلنا از اعتراض تعدادی از لوکوموتیو رانان و مهمانداران خطوط راه آهن ایران در اعتراض به افزایش نیافتن حقوق و دستمزدشان با توجه به تورم موجود خبر دادند. کارگران معترض در اعتصاب یک هفته‌ای خود همچنین خواستار آن بودند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آنان بازنگری صورت بگیرد و در عین حال حقوق عقب افتاده آنان پرداخت شود. بر اساس این گزارش، اختلال در برنامه حرکت قطارهای مسافربری موجب شد تا مسافران شاهد تأخیرهای گاه تا 5 ساعت نیز باشند. به نوشته قانون آنلاین، شرکت‌های حمل و نقل ریلی پاسخگوی کارگران نیستند. مقام‌های دولتی هم در این مورد واکنشی از خود نشان نداده‌اند. سایت قانون آنلاین گزارش داد به رغم قول مسئولان دولتی در مورد ادامه روند فعالیت گروه صنعتی امیر منصور آریا، تعداد قابل توجهی از کارخانه های این گروه با بحران روبرو شدند و تعداد قابل توجهی از کارگران آنها اخراج شدند. بر اساس این گزارش، بیش از 1000 نفر در 3 کارخانه گروه صنعتی امیر منصور آریا مشغول به کار بودند. داریوش قمری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از افزایش بحران بیکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای تولیدی خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای قمری گفت که کارگران وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی شود. او افزود با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضای بازار کار و همچنین بحران بیکاری، کارفرماها کارگران را استثمار می کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از این کارگران می خواهند. به وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به بازنشستگان معترض شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد به محض واریز مبلغ 2800 میلیارد ریال از محل بودجه سال جاری تمام مطالبات آنان پرداخت خواهد شد. پیش از این اعلام شده بود که به دستور محمود احمدی نژاد حقوق 2 ماه هزاران بازنشسته صنعت فولاد و ذوب آهن ایران پرداخت شده است. کشاورزان شهرستان هندیجان در اعتراض به عدم توزیع کود شیمیایی در مقابل مرکز خدمات روستایی جهاد کشاورزی این شهرستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کشاورزان معترض خواستار پاسخگویی مسئولین شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
گزارش این هفته رو با یک خبر شروع می‌کنم. اون خبر هم اینه که به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خط فقر بین 15-20% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که به گفته او با این حساب به 960 هزار تومان رسیده. از جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه میپرسم که آیا خط فقری که اعلام شده با واقعیت سازگاره؟
با واقعیت کلی فاصله داره. خط فقر واقعی اون چیزی نیست که رو کاغذ میاد یا محاسباتی که صاحب نظران و اقتصاددانان دولت یا غیر دولتی به هر صورت دارن تحلیل میکنن و محاسبه میکنن. خط فقر رو در حقیقت باید تو جامعه دیدش، تو در قدرت خرید مردم اینو دید.
در کنار صحبت‌های آقای مرادی هم میشه حرفای عباس وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان بین‌المللی کارو شنید که در اواسط سال به خبرگزاری ایلنا گفت نرخ خط فقر در شهرهای بزرگ ایران 1,600,000 تومانه. آقای وطن پرور پیش بینی کرده بود که تا آخر همین امسال نرخ خط فقر به 2,000,000 تومان برسه. پرویز احمدی پنجکی، رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران هم چند روز پیش گفت که حدود 70% بازنشستگان تامین اجتماعی ماهی حدود 400,000 تومان حقوق دریافت می‌کنند که به گفته او حقوقشون پایین‌تر از زیر خط فقر است. به جز اینها شما میتونین حقوق خودتون رو با همون خط فقر 960 هزار تومان مقایسه کنین و ببینین که فقیر به حساب میایین یا نه. در اینجا باید بگم که فقیر به کسی گفته میشه که کمتر از نصف افراد معمولی جامعه درآمد داشته باشه. جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار و برق کرمانشاه، با اشاره به این که حدود 80% کارگرها در ایران حداقل حقوق 330 هزار تومانی دریافت میکنن و تازه بخشی از کارگرهای دیگه حقوقشون از این هم کمتره اضافه میکنه.
الان تو سبد هزینه خانواده‌های کارگری چیزی به اسم مسکن در نظر نمیگیرن که مسکن بخش عمده‌ای از هزینه خانواده رو به خودش اختصاص میده. در حالی که همین حق مسکن تو فیش حقوقی کارگر فکر کنم 10,000 تومان باشه اگر اشتباه نکنم. یعنی این 10,000 تومان قیمتی بوده که 30-40 سال پیش فیش حقوق کارگر اینو گنجوندن و اون زمان به عنوان حق مسکن بوده.
حالا در کنار صحبت از خط فقر و زندگی کارگرها، میشه این پرسش رو هم مطرح کرد که دلایل خط فقر چه چیزایی هستن؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، اشاره میکنه که عوامل خط فقر در هر دوره ممکنه به دلایل مختلف فرق بکنه.
مهمترین عاملش همین تورم افسار گسیختگی در ایرانه که باعث میشه که عدم تعادلای مختلفی در اقتصاد وجود بیاد و خودش هم این معلول یک مشکلات ساختاری اقتصاد ایرانه که این تورم نماد اونه. اگر بخوایم خیلی مشخص تر بگیم، شاید یه عاملش همین نقدینگی شناور و انبوهی باشه که وجود داشته در اقتصاد ایران، اما این تنها دلیلش نیست. مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که باز به این مشکل دامن زد و تورم بیشتر کرد، اینم یکی از دلایلشه. اما اخیراً به خاطر مسئله تحریم ها و به خاطر اینکه این تورم انتظاری که در اقتصاد ایران وجود اومده، قاعدتاً باید این رو جز دلایل دیگه دونست که این خط فقر رو تشدید کرده.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه به یک نکته دیگه هم در مورد خط فقر اشاره میکنه.
بنا به منشور سازمان بین‌المللی کار که منشور کار شایسته هم نامیده شده، کار شایسته و متناسب با نیروی کار قلم داد میشه که بتونه با ایجاد درآمد یه خانواده رو تأمین کنه، یعنی مجبور نباشه به کار دوم یا چندم دست بزنه. با توجه به اینکه خط فقر در سالهای اخیر همواره بالا رفته، بنابراین انتظار میره که ما از این چیزی که کار شایسته نامیده میشه دورتر شده باشیم، چون شکاف میان دستمزد اسمی و قدرت خرید واقعی در این سالها بیشتر شده و این باعث شده که تعداد فقیرانی که در میان طبقه کارگر نیروی کار ایران هستن بیشتر بشه.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
در ارتباط با خبر خودکشی یک کارگر، یکی از شنونده های ما در این مورد گفته که اون رو با هم میشنویم.
می‌خواستم شما رو یه مسئله آگاه کنم. تو شرکت مزدا 100 تا از کارگرا ریختن بیرون. یه دونه از کارگرا رفته دم اتاق و رئیس گفته من زن دارم، بچه دارم، خانومم بارداره، لطف کنید منو نندازین بیرون. بعد از اینکه مقاومت رئیسم میبینه که اجازه نمیده برگرده سر کارش، دم در دفتر رئیس خودکشی میکنه، قرص برنج میکنه، خودش از بین میبره. پدرش هم بعد از شنیدن این حادثه فکر نمیکنه. میخواستم اینو به مسئولین کشور تبریک عرض کنم و بگم ادامه بدید همینجوری که کشور در حال رشد و بقاست.
در اینجا به تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران میرسیم. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، در بخش قبلی به اعمال محدودیت‌ها بر تشکل‌های کارگری در سال‌های اول قرن 14 شمسی پرداخت. بخش دیگری از تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران رو از آقای کارگر می‌شنویم.
تعداد زیادی از رهبران کارگری در این دوره از جمله فرخی یزدی، شاعر و روزنامه‌نگار برجسته جنبش کارگری، و دکتر اعلان روشنفکر جنبش چپ در زندان‌ها به قتل رسیدند و بقیه آنها تا سقوط رضاشاه در زندان ماندند. به رغم تلاش هایی که برای از میان بردن جنبش جوان کارگری ایران به علامت، این جنبش حتی در دشوارترین شرایط پایداری نمود و در سال 1936 یک کنفرانس کارگری با شرکت 200 نفر از کارگران نفت به رغم ممنوعیت فعالیت تشکل و فعالیت های کارگری به منظور بررسی امکانات تشکیل اتحادیه در صنایع نفت برگزار شد. در روز 14 اردیبهشت سال 1301 اعتصاب عمومی با شرکت 9000 کارگر نفت در آبادان و با خواستایی مثل افزایش دستمزد، به رسمیت شناختن حق تشکیل اتحادیه در صنایع نفت، تعطیلی روز کارگر، مشارکت کارگران در تصمیم گیری، شرکت در اخراج و استخدام کارگران و از همه اینها مهمتر تجدید نظر در قرارداد نفت ایران و انگلیس مطرح شدند که این اعتصاب 3 روز طول کشید و با دخالت خشونت‌آمیز افرادی که چماقداران هجوم اونها به اعتصاب کارگرا پس از زخمی شدن بیش از 20 تن از کارگران و سربازانی که اونجا بودن، این اعتصاب نیز پایان گرفت، ولی اعتصابات همچنان به دنبال اون نیز تداوم پیدا کرد.
نوبت بخش آشنایی کارگرها با مواد قانون کار میرسه. اهمیت یادآوری این قانون به این دلیلی که خیلی از مشکلات کاری از جای شروع میشن که کارگرها از حقوق خودشون بیخبرن. ماده 37 قانون کار میگه مزد باید در فاصله زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعتهای کار به وجه نقد رایج کشور پرداخته بشه یا اینکه با رضایت طرفین به وسیله چک به کارگر داده بشه. به گفته این ماده قانون کار، در ماهای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت بشه. در اینجا 13 برنامه کارنامه برای کارگران به پایان میرسه. امیدواریم بتونیم از نظرهای شما بهره‌مند بشیم. شما میتونین نظرها و دیدگاه‌های خودتون رو به آدرس kar@radiofarda.com بفرستین تا برنامه‌های بهتری ارائه بدیم و دیدگاه و پیام‌های شما رو هم منعکس بکنیم.
احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید. هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
ساعت 9:30 صبح ایران. این صدای فرداست. دبیر کل سازمان ملل از محمود عباس خواست گفتگو با اسرائیل را متوقف نکند. وزیر امور خارجه روسیه به دمشق می رود. باراک اوباما فرمان تحریم بانک مرکزی و تحریم‌های شدیدتر علیه ایران را امضا کرد. آمریکا و ژاپن در مورد تخلیه جزیره اوکیناوا گفتگو کردند. یونان برای قبول کمک‌های بیشتر زیر فشار اتحادیه اروپا قرار دارد. 200th سالگرد تولد چارلز دیکنز در بریتانیا جشن گرفته می شود. وزیر خارجه ترکیه می گوید حمله به ایران برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. یک نماینده مجلس می گوید روز سه‌شنبه طرح سؤال از رئیس جمهوری تقدیم هیئت رئیسه می شود. دولت آمریکا با خارج ساختن دیپلمات‌هایش سفارتخانه خود را در دمشق تعطیل کرد. خانواده زندانیان سیاسی بابل در بیانیه‌ای به رفتار مأموران اعتراض کردند. مهدی خزعلی در نامه‌ای از زندان بر ادامه اعتصاب غذای خود پافشاری کرد. عده‌ای به اتهام همکاری با بنگاه سخن پراکنی بریتانیا در ایران بازداشت شدند. 19 شهروند آمریکایی و 2 آلمانی فعال در سازمان‌های غیر دولتی در مصر محاکمه می‌شوند. جواد شمقدری در مراسم پایانی جشنواره فیلم فجر فعالیت معاونت سینمایی را پایان یافته اعلام کرد. در پی کنارگیری نخست وزیر رومانی طی 10 روز آینده دولت جدیدی بر روی کار می آید. و در اینجا بخش سوم از سلسله برنامه‌هایی را می‌شنوید که مراد ویسی از رادیو فردا درباره زندگی و احوال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تهیه کرده است. 72 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با سومین قسمت از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در قسمت‌های پیشین به معرفی پدر، مادر، برادران و خواهران آیت الله خامنه‌ای پرداختیم و حالا به دوران کودکی و مدرسه رفتن او می‌پردازیم. آیت الله خامنه‌ای در حوالی بازار سرشور مشهد و در خیابان خسروی نو در کوچه‌ای به نام حوض نصرت الملک متولد شده که حالا به کوچه خامنه‌ای ها معروف است. جدای از محل زندگی آیت الله خامنه‌ای، نکته دیگری که در مورد دوران کودکی او وجود دارد، وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده اش در آن دوران است. آیت الله خامنه‌ای خود در خاطراتش گفته است وضعیت اقتصادی خانواده آنها در آن دوران توأم با سختی و فقیرانه بوده است. آقای خامنه‌ای میگوید خانه آنها فقط شامل یک اتاق و زیرزمین بوده. هنگامی که فردی به ملاقات پدرش میآمده، از آنجا که منزل آنها اندرونی و بیرونی نداشته، مادر و فرزندان مجبور میشدند به زیرزمین بروند تا زمانی که آن فرد برود و آنها به تنها اتاقشان برگردند. البته آیت الله خامنه‌ای میگوید بعدها اهالی محل و دوستداران پدرش کمک کرده و یک اتاق دیگر برای آنها ساخته اند. کسانی که از نزدیک محل زندگی آقای خامنه ای در کوچه خامنه ای ها را دیده اند این نکته را تایید می کنند. اما نقش و جایگاه اجتماعی پدر آیت الله خامنه ای در مشهد چگونه بوده است؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر و فعال سیاسی در پاریس که پسردائی آیت الله خامنه ای نیز به شمار می رود، از جمله کسانی است که پدر آیت الله خامنه ای را در مشهد از نزدیک دیده و از موقعیت او در این شهر می گوید.
آقای مرحوم حافظ جواد خامنه ای یک روحانی آذربایجانی اصلی بود که به مشهد اومده بود و مجاور حضرت علی ابن موسی رضا شده بود و ایشون به زبان فارسی تسلط کافی نداشت و فارسی هم که صحبت میکرد با لهجه آذربایجانی غریزی صحبت میکرد و خیلی دارای ارتباطات گسترده‌ای در حوزه و روحانیون نبود. به نوعی یک روحانی نسبتاً کنار و منزوی بود، با مبارزات سیاسی مخالف بود به شدت و سیاست گریز بود و البته روابط حسنه ای هم با حاکمیت شاه و دوره پهلوی نداشت، ولی در این حال یک روحانی بود که تعدادی اندک از آذربایجانی های مقیم مشهد به ایشون مراجعه می کردن، ولی در حوزه مشهور به فردی که محل مراجعه باشه و مریدای زیادی داشته باشه به اون معنا نبود. پیشنماز مسجد آذربایجانی ها بود ایشون، همون مقداری که مسجد کوچکی بود در گوشه ای از بست بالا خیابون، در اونجا محل مراجعه اندکی از نمازگزاران بود. خود همون مسجد هم مسجد مهمی در اطراف حرم امام رضا نبود، درسی به اون معنا نمیداد، درس خصوصی شاید برای افراد خاصی ارائه میداد، در این که بیان آنچنانی نداشت و آیت الله بودن ایشون هم البته در حوزه شاخص و خطکش مشخصی برای آیت الله نامیدن یک فرد وجود نداره، ولی عرفاً کسانی که درس خارج میدن و یا رسائل مکاسب و کفایه درس میدن در حوزه و درس اونها پرمراجعه هست عرفاً آیت الله خطاب میشن، ولی آقای مرحوم حافظ جواد خامنه‌ای فاقد چنین شرطی بود و معمولاً آیت الله نامیدن یک فرد وقتی که در محدوده اطرافیان، مریدان و دوستداران یک روحانی میمونه اون خیلی نمیتونه ملاک و معیاری قرار بگیره. و مضافاً بر این که مرحوم حافظ جواد خامنه‌ای فردی بود بسیار ساده زیست، زاهد و گوشگیر و گریز از ظواهر دنیوی و زندگی بسیار ساده ای داشت و در فقر مادی و مالی شدیدی به سر می برد.
اما آیت الله خامنه ای کجا و به کدامین مدرسه رفته است؟ آیت الله خامنه ای آنگونه که خود می گوید در اواسط دهه 1320 و از 5-6 سالگی وارد مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی شده و 6 کلاس ابتدایی قدیم را در این مدرسه خوانده است. آیت الله خامنه ای 60 سال بعد و در جریان دیدار با معلمان در سال 1384 از آن دوران میگوید.
دبستانی که من رفتم، معلم اون دبستان مرحوم میرزا حسین تدیون بود که کرمانی بود در مشهد. تنها مدرسه دینی مشهد هم همین مدرسه ایشون بود به نام دارالتعلیم دیانتی. بنده 6 سال تو این مدرسه زیر دست آقای تدیون درس خوندم، هم معلم بود هم ناظم، با اون وقار و هیمنه ای هم که داشت توی حیات مدرسه راه می افتاد و چوبی هم دستش می گرفت، بچه ها رو گاهی هم البته فلک می کرد، بنده هم یک بار فلک کرد. یه محلی تو مدرسه داشتیم ما به نام قصاصگاه یا به قول ایشون قصاصگاه، این محلی بود که بچه ها اونجا مجازات می شدن، هم محل مجازات بچه ها بود هم محل نوعی زباله‌دانی. ایشون هم همینطور راه میرفت تو مدرسه به بچه ها خطاب میکرد هر کس میوه میخوره پوستاش بریزه قصاصگاه. این صدا هنوز در گوش من هست از اون سالها.
روایت آیت الله خامنه ای بود از اولین معلمش میرزا حسین تدیون در دارالتعلیم دیانتی مشهد در اواخر دهه 1320. البته محمد جواد حجتی کرمانی از روحانیون شناخته شده کرمانی نیز که معلم دوران دبستان آیت الله خامنه ای دایی مادر او بوده در گفتگویی با سایت تاریخ ایرانی این روایت آیت الله خامنه ای را تایید کرده است. در بخش بعدی از زندگی نامه آیت الله خامنه ای به نحوه ورود وی به حوزه علمیه مشهد و تحصیلات حوزوی او در دو مدرسه سلیمان خان و نواب خواهیم پرداخت.